در سوره زلزال جلسه اول توسط استاد مجتبی تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. این سوره شریف زلزال مشهور این است که در مدینه به پیغمبر اکرم نازل شده، ولی بعضی هم گفتند که در مکه نازل شده است به پیغمبر اکرم. آیات شریفی که در این سوره هست میشود هم در مدینه باشد نازل شده باشد و هم در مکه تناسب دارد. درش خصوصیاتی نیست که تطبیق کند به این که در مکه باشد یا در مدینه. در اصل مسئله این که در روایات، در این روایات زیاد که انسان این سوره شریفه را زیاد بخواند، همونطور که در سور گذشته و العادیات القاره هم داشتیم ما که شخص مسلمان زیاد بخواند این سوره را. حتی به ذهن من این است که در روایتی که هنگام مرگ که می شود کسی که این سوره شریفه را زیاد خونده است این تمثل پیدا می کند هنگام مرگ، هنگامی که ازرائیل می خواهد جان مؤمن را بگیرد، در اون هنگام که سوره شریفه تمثل پیدا می کند و با ازرائیل صحبت و گفتگو دارد. سفارش می کند نسبت به مؤمن به قدری سفارش بکند که ابراهیم وارد نمی شود به اضحاق روح و جان مؤمن را بگیرد، بلکه خودش را در اختیار مؤمن قرار می دهد. در روایت دارد که ابراهیم به مؤمن می گوید من بر طبق امر الهی به فرمان تو هستم، هرگاه مایل شدی که جانت را بگیرم جانت را میگیرم و الا نه. بعد درست در روایت که خود مؤمن طالب میشود ابراهیم او را اضحاق روح کند. این اثری است برای تلاوت این سوره. اون هم به ذهنم این است که چه بسا هر روز اگر کسی این را تلاوت کند، مؤمن اگر تلاوت کند یک چنین اثری دارد. و بالاترین اثر است و تناسب بسیار زیبایی دارد. این مسئله ای را که در روایت هست با خود سوره آیات شریفه ای که در سوره هست که مربوط هست به علامات قیامت خیلی تناسب دارد با اون حالتی را که انسان میخواهد جانش را تسلیم کند. خیلی چون از نظر انسان بالاترین شوک عصبی که به بدن وارد میشود عبارت از اون هنگامی است که انسان میمیرد. در سراسر زندگیش انسان مواجه با هر ناراحتی و حادثه‌ای بشود عکس العملی که اعصاب نشان می‌دهند نسبت به حوادث در مقایسه با حادثه مرگ روی اعصاب قابل مقایسه نیست. اون تکن خوردن اعصاب و اون ناراحتی که هنگام مرگ برای انسان پیش می آید قابل مقایسه با اون تکن خوردن هایی که در برابر حوادثی غیر مرگ قرار می گیرد نیست. خیلی تفاوت دارد. نظام برای این که انسان نسبت به بزرگترین حادثه اش در این عالم بتواند کاری انجام بدهد که اون حادثه از نظر عکس العملش روی اعصاب و روح کم باشد بلکه حادثه ناگوار نباشد این است که این سوره شریفه را مؤمن زیاد تلاوت کند. اثرش این است که هنگام اون حادثه می شود این تمثل پیدا می کند و آن موجودی که حادثه آفرین است که عبارت از عزرائیل است او خودش را در اختیار مؤمن قرار می دهد که مؤمن در مقابل حادثه مرگ عکس العمل شدید از نظر تکان خوردن روح و اثر نداشته باشد. من وقتی روایات رو نگاه می کردم دیدم عجیب ارتباطی است بین فرمایشی را که معصوم می فرماید نسبت به تکرار تلاوت این سوره با اون چرا که محتوای سوره است. اذا زلزلت الارض و زلزالها زلزال که مصدر است و به معنای تکان خوردن است خب معناش خیلی واضح هست. دارد هنگامی که زمین تکان بخورد تکان خوردن یک نوع تکان خوردن مخصوصی است. ندارد اذا زلزلت الارض دیگه زلزال یعنی چه بعدش تکرار مصدر برای تفهیم نوع تکان خوردن است. یک نوع تکان خوردن اون هنگام معلوم می شود این نوع خاص این تکان خوردن. عظمت این تکان خوردن است با تکرار با آوردن مصدر بعد از خود اون فعل می خواهد عظمت اون معنا را برساند. در آیات دیگر تصریح می کند به عظمت اون زلزله. در سوره حج آیه اول می گوید این زلزله الساعه لشیء عظیم. اون تکون خوردنی را که مربوط به قیامت هست چیز بسیار بزرگی است. اونجا اونطور میگه تصریح به عظمت میکنند، اما در اینجا مصدر را آخر میره میگوید اذا زلزلت الارض زلزالها. هنگامی که تکون بخورد زمین یک نوع تکون خوردنی. چه نوع تکون خوردنی؟ یک نوع خاصی که بسیار بزرگ است. بعد وارد می شود به این که و اخرجت الارض و افقالها. من چون در سوره قارعه گفتم سبب این تکون خوردن را، در اونجا گفتیم اسرافیل سه سور می دمد. سور اول عبارت از این است که موجوداتی که دارای شعور هستند اینها کأنه ادراکات اینها آنطور که باید کار کند و هدف گیری کند نمی تواند. میگوید یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مثل پروانه های پراکنده‌ای در فضا جهت‌گیری نمیتونن بکنن. سور اول که دمیده میشود یک چنین حالتی پیدا میشه. اون هم در اثر چی؟ در اثر همین زلزله و تکانی که نسبت به زمین پیدا میشود. اینقدر عظمت دارد این حالت که موجوداتی که دارای شعور و عقل و درکند خوش از سر اینها می رود. لذا اینجا می گوید اذا زلزلت الارض و زلزالها، اونجا می گوید القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اولین سوری که می دمد یک چنین حالتی پیدا می شود برای زمین. بعد از این است که سور دوم تمام جاذبه ها گرفته می شود که دارد و تکون الجبال کل اسم المنفوش. اینجا همون مسائل است اما به یه سبک دیگری طرح کرده. درست اذا زلزلت الارض و زلزالها بعد و اخرجت الارض و افقالها، و زمین ثقل های خودش را بیرون می ریزد. ثقل یا به معنای بار است یا به معنای سنگینی است. بار هم که گفته می شود بعضی از لغات می نویسند متاع سفر، توشه سفر. توشه سفر و متاع سفر اون هم به اعتبار چیست؟ باز به همین اعتبار بار بودنش هست. بنابراین این که گفته می شود ثقل به معنای متاع سفری، این یه نوع همون بار است. ثقل یا بار
و یا سنگینی باز هم اینها تناسب دارن. صحبت در این است که در اون هنگامی که این زلزله عظیم می شود، در اون هنگام زمین بعد از این زلزله چه حالتی پیدا می کند؟ در این آیه دارد و اخرجت الارض و اثقالها، زمین بارهاش رو بیرون می ریزد. یکی از مفسرین در اینجا گفتند زمین که بارهاش رو بیرون می ریزد بارش چیه؟ گفتن دفین هایی که در زمین دفن کردن. فرض کنید خمره های طلا مثلا نقره و جواهراتی که در زمین دفن کردن. حرف صحیح نیست. حالا آیا این دفینه های این چنینی اینها خودشون از زمین نیستن؟ ها؟ خود اینه ماده هم چیم؟ خود اینها ارزن، اینها از ارزن، اینها مادی هست، اینها جماد هست. چه خصوصیتی؟ بله ها بیرده بیرده نقره ها بیرده بیرده یه دین گفت که و اخرجت الارض افقالها ها معناش اینیست که اون انگاه میکنی فلا بیزه بیا گفت اینه ماده خودش، خودشم زمین هست حتی چیز دیگه شد. یه دین از مفسرین گفتن که این بارهای زمین عبارت از پیکره انسان‌هایی که در زمین دفن شده است. چنانچه زمین مثل یک انسانی است که در رحم خود فرزندانی را داشته باشد، حامله باشد و این فرزندان را بیرون بریزد، وضع حمل کند. فرزند کوچکی که در رحم مادر است ثقلیست، باریست برای مادر. انسانهایی که مردند و پیکره اونها را در زمین دفن می کنید اینها کنه فرزندانی هستند که در رحم زمین هستند و هنگام زلزله ساعت که می شود این فرزندانی که در دل خاک هستند بیرون ریخته می شود. و اخرجت الارض و اثقالها، و خود زمین این بارها را بیرون می ریزد. جواب میده اینا رو، یعنی در روند تکاملی اینطور است. همانطور که مادر در سیر طبیعی که می کند میرسد هنگامی که لازم نیست این فرزند را از رحم و شکم او بیرون بکشی، نه، سیر تکاملی که تمام شد خودش جواب میدهد این فرزند را و این را رد می کند به خارج. در سیر تکاملی که نسبت به موجودات هست وقتی زلزله ساعت بشود اون هنگامی است که تمام شده است از نظر طبیعی تکامل و باید انقلابی بشود و این پیکره هایی که در ضمن خاک هستند اینها بیرون ریخته شوند. زمین دیگه جواب میده اینا که بحث قیامت است و مقدمه قیامت. بسیار
این با قواعد علمی تمام است.
غالب مفسرین که اهل علم هستند و دانش، اینها همین قول رو اختیار کردند. ولی اینجا یک تصویر سومی است. یه قدری رفقا دقت کنید، گرچه باز من امشب حالم خوب نیست، شاید هم احساس کرده باشید. چه کنید، ما دیگه در سرازیری قوم قرار گرفتیم، از قله سرازیر شدم من دیگه، این یقین دارم دیگه. ما یواش یواش رو به مرگ داریم میریم، ما یه مختصر بادی که میاد چهار مقدمه رو من میگم، بعدش نتیجه گیری کنیم. یک، زمین که از موجودات مادیست، چون از موجودات مادیست خودش دارای حرکت است، تمام موجودات دارای حرکت است، اما زمین حرکت وضعی دارد، حرکت انتقالی دارد. باز حرکت ها رو که می شمارن، حرکت در کم است، حرکت در کیف است، اینا بحث هایی که در جای خوش در فلسفه هست. حرکت در جوهر، حرکت جوهریه که غیر این حرکت های ظاهری است، یعنی جنبه عرضی نیست. حرکت در جوهر مسئله این است که هر موجودی در روند تکاملی خودش سیری دارد و این سیری را که می کند می گویند حرکت در جوهر. فرض کنید یک روز نبات بودم من، یک روز جماد بودم، سپس نبات شدم، سپس حیوان و بعد به صورت انسان در آمدن. این حرکت، حرکت جوهریه است، این حرکت وضعی و انتقالی نیست. مثل این نیست که من از اینجا حرکت کنم بیام اون سمت، فرض کنید که حیات، این نیست حرکت، این حرکت حرکت جوهریست. یا حرکت در عرضم نیست، سیب یک روز سبز بود، سپس زرد شد و سپس سرخ شد، این حرکت در عرض است، چهره عوض کردن. اما اگر حقیقت را عوض کردی، این حرکت حرکت جوهریه است. گفت از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. تا می رسد به این که میگه انسان شدم، اونجام که میگه بار دیگر از ملک پران شدم، اونجا اندر وحی ناید اون شدم. این حرکت، حرکت جوهری. تمام موجودات ما سوالله اینها حرکت جوهریه دارن، همه. این یک مطلب. مطلب دوم وان این است که شما خیال نکنید که جمادات اینها شعور ندارند. بله، با یک دید سطحی ما میاییم میگیم شعور مربوط است به حیوان و انسان. من در بحث آیت الکرسی اونجا بحثی راجع به حیات کردم و گفتم حیات یک حقیقتی است که تا به الان نتوانستن او را تعریفش کنن، مثل وجود، هستی. همانطور که هستی قابل از برای تعریف نیست، حیات هم قابل از برای تعریف نیست. این حقیقت. صحبت در این است که آیا این اختصاص دارد به موجودات خاصی یا سراسر عالم هستی را حیات گرفته و هر موجودی به تناسب وجودی خودش حیات دارد. گفتیم بله، سراسر عالم وجود را حیات گرفته و هر حیاتی زیستنی به تناسب وجود آن موجود است. حیات نباتی به تناسب وجود نباتی است، حیات حیوانی به تناسب وجود حیوانی است و حیات انسانی به تناسب وجود انسانی، لذا حیات مادی جمادی به تناسب وجودی جمادی است. اینها زنده هستند و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یا دارد لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چیزی را که در این عالم هستی میبینید اینها تمام تسبیح گوی حق هست، یعنی دارای شعور هست، اما شعورش به تناسب وجودی اوست، همانطور که شعور حیوان به تناسب وجودی اوست، شعور انسان به تناسب وجودی اوست. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در عالم ماده تمام موجودات مادی اینها قابل تجزیه هستند، مرکب هستند، چون مرکب هستند قابل تجزیه هستند. مادیات اینطور است که مرکبات هستند، ترکیب شدند اینها، و قانون کلی این است که هر مرکبی بالاخره مزمحل می شود و متلاشی می شود. یک قانون کلی علمی در باب مرکبات که اینطور نیست مرکب مادی این الالعبد دوام بیاورد، نخیر، بالاخره این متلاشی میشه، یعنی اجزای او از هم پاشیده میشه. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که هیچ موجودی بعد از آنی که موجود شد معدوم نخواهد شد، که این هم باز بحثیست مربوط به فلسفه. بعد از آنی که لباس هستی به تن کرد، این دیگه این لباس از تنش بیرون نمیاد. هستی ممکن است لباس را عوض کند، به این معنا لباس هستیش شکلها بگیرد، اما نیست نمیشود. شما وقتی که پا در عرصه وجود گذاشتید، سیر تکاملی وجودی داری، از مرحله به مرحله دیگر سیر میکنی، گاهی در عالم مادیات و سپس میروی در برزخ و بعد هم به قیامت این سیر هست، اما این هستی مبدل به نیستی بشود، یعنی نیستی مطلق، نه. این هم مقدمه چهار. راجع به زمین، بعد از آنی که اون حرکت پیدا شد به نام زلزله ساعت، زمین که در زمره مادیات بود و ثقل مادی داشت، یعنی سنگین بود از نظر مادی، در روند تکاملی خودش همین موجود مادی، همین جسم، همین جماد روند تکاملی دارد نیست. در روند تکاملی که این دارد میرسد به جایی که همین جسم، همین جماد روند تکاملی دارد نیست. در روند تکاملی که این دارد میرسد به جایی که این ثقل سنگینی از این گرفته می شود و یک حالت لطافت پیدا می کند. به تعبیر دیگر در قیامت گفته می شود عرصه زمینی است، انسان ها هستند، اما اون زمین غیر این زمین است. به این معنا این زمینی که این طور ثقیل است و سنگین است، این ثقالت و کثافت از این گرفته می شود و لطیف می شود، ماده لطیفی می شود. چون الان که درش هست این ذرات، اینطور قابل انعطاف نیست این زمین. مثل فرض کنید فلزاتی که یک فلز دیگری را با او ترکیب میکنن، چون چی میشه؟ یه حالت سفتی پیدا میکنن که اونو بگیرن انعطاف پذیر نرم میشه، طلا خالص که بشه مثلا نقره. ما از آیات قرآنی این رو به دست میاریم که زمین بعد از سیری که می کند و به قیامت نزدیک می شویم، این حوادث که می شود یه همچین حالتی پیدا می کند. توجه کنید در سوره انشقاق است، میگوید اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت، زمین کشیده شود. این باید یه حالت انعطافی داشته باشه که کش بیاد. و القت ما فیها و تخلت، اون چی که درش هست این رو رها میکنه و خالی میشه. یعنی اونایی که موجب سنگینی زمین شده است اینا ازش خارج میشه، که در اونجا دارد و تکون الجبال کل اهن المنفوش، پشم رنگارنگی که در فضا پراکنده باشد. این در سیر تکاملی برای آمادگی نسبت به زمین قیامتی، که زمین قیامتی بد نیستیم، زمین قیامتی زمینیست، یعنی مادهیست، اما ماده لطیف، چون بعد میخواد زمینه صحبت هم بکنه. این زمین بعد درستی منجای زمین رو میگه صحبت بکنه تا حد به اخبار. در سوره ابراهیم آیه 59 دارد یوم تبدل الارض غیرها، راجع به قیامت میگوید روزی که زمین تبدیل به غیر زمین میشه، زمین تبدیل به غیر زمین میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی همین سنگینی از این گرفته میشه، این موادی که باقیش هست ولی روند تکاملش، این که دارد و اخرجت الارض و اثقالها، زمین خودش بیرون میریزد سنگینی هایش را. درست است، خودش بیرون میزه، مثل تولد است، قبول داریم. یعنی در روند تکابونیش جوابات به جایی میرسند که اینها سفلهای خودشون را هم رها میکنند و یک شکل ماده لطیف به خود میگیرند. اونجاست که وقال الانسان ما لها، این چی بود دیگه؟ این زمین یه چیز دیگه شد. در باره زمین قیامت گفته می شود به این که تمام موجودات در یک سطح قرار می شود، پستی و بلندی ندارد. شما نگاه کنید در متون اسلامی هست، پستی و بلندی نداره، یعنی خدا یه جوری اینها رو همه رو چیز کرده، یه تراز گذاشته. پستی و بلندی که در زمین میبینید اینها مربوط به همون سفلهایی که در زمین هست که اون ازش گرفته میشه، تبدیل میشه به یه ماده لطیف. این تصویر سومیست که و اخرجت الارض و اثقالها، یعنی هنگامی که زلزله ارض بشود بعد این مسئله پیش میاد که زمین سنگینی هایش را خارج میکند از خودش، بعد و قال الانسان ما لها و یوم اذن تحت تو اخبارها، خود زمین که حالا یه صورت دیگری به خود گرفته. ما این آیات رو میخوانیم، بعد هم روش بحث علمی میکنیم، با موازین علمی تطبیقش میکنیم، اما مطلب تمام شد. آیا خداوند که این سوره ها را پی در پی بر پیغمبر اکرم نازل فرموده است، سوره قارعه بود، اینجا سوره زلزال هست، همینجور این جلو این سوره که اینجوریست، اون هم با این زیبایی، جملات بسیار عالی، خصوصیات قبل از قیامت، سپس بعدش به قیامت، بعد هم معیار ارزش ها را هم که عمل نیک میاد جلو. اینو برای اینکه ما بحث علمی بکنیم برنها، نه ما وقتی این سوره ها رو، این آیات رو که میخوانیم، برای این جهت است که تنبهی، تذکری باشد. مایی که در خواب غفلت فرو رفتیم، بیدار باشی باشد. ای انسان چه میکنی؟ بدان یه روزی میاد این زمین، این عالم مادهی که تو میبینی با یک تکان تمام زیر رو میشود. یه چنین سیری در کار است. اینها تمام موعظه هاست، پند هاست که خداوند در این قالب ریخته و به پیغمبر اکرم نازل فرموده، که به من و شما برسد شاید بیدار بشی، شاید بیدار بشیم. بحث موعظه است اینا همش. یه جملاتیش خیلی قوی است: القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. آی چته، یه چنین بساطی در پیش است ای انسان. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. اینا تمام بیدار باشی، اعلام خطره، چشمتو واکو، تا که خوابی؟ یه چنین سیری داری تو؟ در باب موعظه انسان یک راه بیداری برای انسان این است که واعظ داخلی خودش کار کند. او به انسان هی بیدار باش بگوید، واعظ داخلی. دو، اونجایی که واعظ خارجی باشد مثل قرآن، مثل انبیا و اولیا که آمدند و به بشر بیدار باش گفتند و انذار کردند بشر را، اینا آقا تمامش موعظه، تمامش انذار است، تمام اعلان خطر، تمام بیدار باش، دست از غفلت بردار، به خود بیا. اینو بریم برمی جبا، اینا تمام واعظ خارجی هستند. در یک روایتی به ذهن من این است از امام جواد صلوات الله علیه است، فرماید لا بد للمؤمن من ثلاث. هر مؤمنی باید سه جهت را دارا باشد: یک، توفیق من الله، توفیق الهی رفیق باشد. دو، واعظ من نفسه، یک واعظ داخلی، پندگو و اندرزگوی داخلی داشته باشد. سه، و قبول من ینزه. حالت پذیرش نسبت به نصیحتی که واعظ خارجی به او می کند، حالت پذیرش نصیحت داشته باشد. اگر بخواهد مؤمن ایمانش حفظ بشود، باید باشد. اگر توفیق من الله نباشد، اینجا تذکر بدم، توفیق من الله معنیش این نیست که با کسی کمکشی داره، اینکه توفیق رو به ایچی نمیده. من در باب توفیق گفتم سرنخ توفیق با ما. توفیق عبارت از امدادهای غیبی که خداوند نسبت به جمیع انسانها دارد، اما ممکن است صفحه دل را از کثافات معصیت و خلافکاری انسان ملوث کند، به طوری که این امواج غیبی الهی که به نام توفیقات ما او را یاد می کنیم، این صفحه دل اون را نگیرد. اگر اون امدادها نباشد فایده ندارد، اما این طور نیست
چه اختصاص داشته باشد. مجرد در بحثم گفتم اون که موج داره پخش میکنه، پخش میکنه فضا، تو جور اندت باید درست باشید و اونم دست خود تو. اینجاست که انسان مختاره، اینجاست که انسان مختاره، میتواند صفحه دل را پاک و تمیز نگه دارد، که این امواج غیبی الهی که میاد ازش مستقیما بهره برداری کنه. اینو بهش میگن توفیق من الله، مدد غیبی، موج الهی، اشراق نوری، هرچی میشه دنیا. خب تمام شد؟ نه، باید واعظ داخلی داشته باشی که گاهی به صورت نفس لوامه جلوه می کند. اگر خدای نخواسته مواجه با خلافی شد یا عمل خلافی سرزد، خودت نگران حال خودت باش، سرزنش کنی خودت را و واعظان من نفسه. بعد از هر خلافی بشین ناراحت باش، چرا چنین کردم؟ چون انسان تمام اعمال خلافش را نمیتواند انسان غیر معصوم تشخیص بده. خب یک گروه از اعمالش رو تشخیص میده، فرزنش میکنه، یک گروه از اعمال توجه نداره. اینجاست که المؤمن مرآت المؤمن، برادر مؤمن انسان را نصیحت میکنه، پند میده، تذکر میده، چه بسا انسان غفلت داشته باشه که این عمل خلاف است. حالت پذیرش، نه جبه جیری، نه خیلی هم باید ممنون بشه، حالت پذیرش نسبت به نصیحتی که دیگران میکنن به انسان، این حالت باید باشه. به ذهنم این است روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که می فرماید من لم یجعل الله له واعظا من نفسه یا من نفسه واعظا. درست یک کسی که از نظر داخلی واعظ نداشته باشه، نفس لوامه نداشته باشه، یه همچه آدم درست لن تخ من مواعظ ناس شیب لن تغنی انهو ظاهرن من مواعظ الناس شیعا. این هیچ از موعظه ها و پندهای دیگران بهره ای نمی گیرد. پس بنابراین دقت کنید، اونی که مهم است اینه این حالت روحی بون رو حفظ کنید، حالت پذیرش را به این معنا هی به خودمون کار کنیم، هی خودمون به خودمون تلقین کنیم، خودمون خودمون رو نصیحت کنیم، بذاریم این حالت در ما باشن. اگر یه وقتی بی تفاوتی نسبت به معصیت، بدون به این که در سرازیری سقوطی بیچارگی اینجا، هر چه بگن دیگه پایدن. تا اونجایی که انسان برخورد کند به این آیات، برخورد کند به این پندها و مواعظ، ببینه تکون میده، آه امیدوار بش کردش. وقتی داره آیه رو میخونه ته دلش تکون بخوره، بفهمه به این که هست خمیر مایه هست، روش کار کنه. اما ببینه نه، آیه رو میخونه اصلا بی تفاوته، ما مصیبت به حاله
را مصیبت باره. خدا انشاءالله حالت نعز داخلی و این واعظ داخلی که به عنوان نفس لوامه جلوه می کند در انسان، این حالت را از ما نجات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا؟
I'm